بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در بیع و شراء درهم و دینار مغشوش بود. عرض کنم حضورتون که مرحوم شیخ می‌فرمایند به این که اگر درهم و دینار مغشوشی که مسکوک به سکه سلطان نبود این را فروخت و بعد معلوم شد که سکه دیگریه، سکه تاجر یا صرافیه، اینجا می‌فرمایند که از قبیل تبدل صورت نوعیه است و معامله بالمره باطله. و اگر بنا شد که معامله بر شخص سکه خاصی واقع شده و بعد در این سکه معلوم شد به اینکه مثلا غشی وارد شده است، در این صورت می‌فرمایند که معامله باطل نیست، بلکه خیار عیب برای مشتری ثابت میشه. اگر که سکه مبدل شده باشه در بیع شخصی خیار تدلیس، اگر خلط و غش وارد شده خیار عیب برای مشتری ثابت میشه. این بیان مرحوم شیخ. در مقام مرحوم استاد می‌فرمایند به این که بهترین است که این چنین ما موضوع را مطرح کنیم، بگیم به این که تارتن مبی کلیست و اخرا جزئی و عین خارجی. اگر مبی کلی باشه مثلا 100 تا دینار مسکوک به سکه حکومت اسلامی ایران خریده، یا مثلا 100 تا درهم مسکوک به سکه رایج خریده، اگر به صورت بیع کلی واقع شد، یا فرق نمی کنه سمن اگر کلی بود، در صورتی را که در مقام ادا خلاف او انجام گرفت، اینجا نه خیار ثابت است و نه معامله باطل میشه. خب روشنه. برای اینکه مثلا من از آقای صراف 100 تا دینار و سکه بهار آزادی خریدم، ایشون هم باید 100 تا سکه بهار آزادی با سکه مثلا جدید بده، بلکن نداد او را، رفت سکه های قلابی آورد یا سکه های مسکوک به دیگری را آورد، قهرن این مبیب این مطلب خارج محقق نشده و معامله باطل نیست، زیرا اینکه مبی کلیه یا سمن کلیه و بر اون کسی که کلی بر ذمه او ثابت شده ادا بر طبق ما فی الذمه واجبه. پس باید همون سکه ای که مورد معامله قرار گرفته ادا کنه و الا نقصی در معامله نیست. در مقام ادا اگر همون را ادا کرد، خب نعم الوفاق. اگر ادا نکرد الزامش میکنیم که آقا باید شما 100 تا سکه بهار و آزادی بیاری. اینایی که آوردی نیم سکه است یا 100 تا سکه عثمانیه، به درد ما نمیخوره، لذات باید اجبارش کنن به اینکه اون چه در خارج میدهد مطابق ما فی الذمه باشه. حالا اگر اجبار ممکن نشود طبعا برای طرف خیار ثابت میشه، خیار تخلف از اون چه ثابت در ذمه بوده. این در کلی. اما آمدیم به جزئی. اگر معامله بر یک سری سکه موجود واقع شده، آمده طرف عرض کنم حضورتون که مثلا 100 تا 10 تا سکه را گذاشته مقابل ما و بعد گفته که آقا این 100 تا یا 10 سکه را من به شما فروختم مثلا به 10 میلیون تومان، مشتریم خرید این سکه ها را به 10 میلیون تومان خرید. اینجا که بر این واقع شده معامله، در صورتی را که تخلف به نحو صورت نوعیه باشه، فروخته این را به وصف اینکه سکه بهار و آزادی باشه، حالا معلوم شد سکه بهار و آزادی نیست. در چنین صورتی تارتن بایع و مشتری، اولین عرض کنم تارتن بایع و مشتری هر دو جاهل به مطلبن و نمیدانن که این سکه بهار و آزادی نیست، و اخرا هر دو عالم به مسئله هن و ثالثتن یکی عالم و دیگری جاهله. اگر هر دو جاهلن، این آقا فروخته این 110 سکه را به عنوان سکه بهار و آزادی، ولی بعد معلوم شد که خیر این سکه بهار و آزادی نیست، بلکه این سکه لیره عثمانیه و هر دو هم جاهلن. طبعا حرمت منتفیه، زیرا با فرض جهل حرمتی در کار نیست. هیچ کدام نمی دانستن که این موجود سکه دیگریه، پس از نظر حرمت تکلیفی منتفیه. اما از نظر وضعی طبعا گفتیم چون مسئله سکه مضروب با قخش با سکه دیگر از قبیل صورت نوعی هست، لا محاله اونی را که برش عقد واقع شده بوده سکه بهار و آزادی است و اون چی که در خارج واقع شده است سکه عثمانیه. ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. اینجا معامله باطل است من رأسه، برای خاطر اینکه چون گفتیم تبدل این صور به منزله تبدل صورت نوعیه است و معامله من اصلهی باطله، مثل اینکه با عبدن حبشی یا تبین انه حمار وحشی، از اون قبیله. تبعیض هم اینجا دیگه نمیشه گفت، بگیم آقا بنابراین بیان پولیش که در مقابل اصل طلاس هر دو این دوسته که در طلا بودن که شریکن، اون بخشیش که دست سمن در مقابل طلا قرار گرفته درست، اون چی که در مقابل هیئت و سکه قرار گرفته نسبت به او تبعوز صفقه بشه. دیروز و پرروز به عرض رسید که نه، از نظر عرف سکه ها به منزله صورت نوعیه است، مثل عبد و حمار وحشیه، لذا اگر سکه از اون قبیل نشد معامله من رأسهی باطله. این فرضی که هر دو جاهل بودن، اما اگر هر دو عالمند، هر دو فهمیدن که آقا معامله بر سکه بهار و آزادی تعلق گرفته، اما بعد هر دو میدونن که این سکه که پرداخت شده و دارن میدن برای این معامله قرار گرفته اشتباه کردن، این سکه بهار و آزادی نیست بلکه این لیره عثمانیه. خب حالا اگر هر دو عالمن، بی هم بر همین صورت جزئی واقع شده، ناگزیر قش در معامله که نیست، هر دو هم به بیع این شی رضایت دادند، لذا بعید نیست که در اینجا بگیم این معامله هم تکلیفاً درسته، زیرا هر دو عالمند و میدانند سکه بهار و آزادی نیست و سکه عثمانیه، پس مرتکب حرام نشدن، قشی در کار نیست، چون گفتیم قش جاییست که قار عالمه و مغرور جاهل باشه. در این مثال هر دو چون عالمند، پس نه حرمت تکلیفی است بلکه حرمت وضعی هم نیست. نمیتوان گفت به اینکه این معامله باطله برای خاطر اینکه فرض اینه که هر دو آمدند و انجام داده اند بر همین عین شخصی، لذا در چنین موردی علل قاعده معامله صحیحه و خیاری هم در کار نیست. بله، اگر نسبت به مادهش مثلا اختلافی باشه، اون وقت حکم خرید در ماده هست و نسبت به او میگیم خیار عیبه. اگر مثلا این سکه ها از نظر مثلا خلط با غش متعارفه، مورج از متعارف باشه. در اینجا یه مطلب دیگرم بگم. حالا اگر بنا شد که یکی عالم و دیگری جاهل باشه، در صورتی که بایه عالمه و مشتری جاهل باشه، خب این اظهر مصادیق غشه و چنین معامله ای حرام است تکلیفاً، وضعاً هم معامله غش باطل است و منهی عنه و بنابراین معامله باطله. دیگه احتیاج به خیار و غیر ذلک هم نداره، چون غش حرام است تکلیفاً و بیع غش هم حرام است وضعاً باطل. ولی اگر به عکس بود، بایه میدانه نمیدانه که این سکه مقشوشه، ولی مشتری عالم است به مقشوش بودن و اینکه این سکه مثلا سکه مرائج نیست یا مثلا جنس خلیط، در این صورت میگیم به اینکه معامله باطل نخواهد بود، برای اینکه چون مشتری میدانه و بایه هم غشی در معامله نکرده، چون غش در جایی است که طرف عالم باشه، بایه بیچاره عالم نیست، نمیدانه که در این سکه یا این طلا و نقره غش وارد شده، لذاست که با یک قاش نیست تا ادله حرمت ثابت بشه. از طرفی هم مشتری هم خودش عالمه و راضی شده به همین سکه ها با داشتن نقصی که در این سکه ها وجود داره. لذا میگیم معامله علی القاعده مشکلی درش نیست، برای خاطر این که چون این عرض کنم که از این جهت قشی در کار نیست. منتها اگر بنا شد که معامله واقع شد بر سکه بهار و آزادی و بعد سکه عثمانی داده، مشتری هم میدونه که این سکه اشتباه کرده، این سار آزادی نیست و سکه بها سلطانیه، طبعا در مقام ادا اگر باز همون حرفا پیش میاد، اگر گفتیم به این که این صورت نوعیه مغیر اصل ماهیت، لامحاله معامله باطله، برای اینکه بی واقع شد بر سکه بهار آزادی و این سکه سکه بهار آزادی نیست و از قبیل تبدل صورت نوعیه است و طبعا معامله از جهت اینکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع معامله باطله. باشه راضی باشه، مثل اینکه که من از کنه مشتری میدنه این بنده خدا خر فروخته، مشتری میدنه که اینی که توی طویل فروخته این آقا این خر نیست، این عبده، نامحال معامله باطله. ولی اگر بناشه که نه تبدل صورت نباشه بلکه از قبیل صفات کمالی باشه، مثل عبد را فروخته به عنوان کاتب، بعد منشور کاتب نبوده، در صورتی که تبدل از قبیل تبدل صورت نوعی نباشه معامله باطل نیست، بلکه فقط برای شخص خریدار خیار تخلف شرط یا خیار عیب ثابت میشه. اگر در جنس مخلوط باشه خیار عیبه، اگر اینکه شرط کند و تخلف شرط بشه برای مشتری خیار تخلف شرط ثابت خواهد شد. خب این هم در صورتی که از کنن مشمایین عالم باشند و یا جاهل باشند. آمدیم به این که اگر گاهی از اوقات اینطور میشه که یک شیئی سکه متعارف بوده مسکوک سلطانی فروخته شده و حالا سکه دیگری در آمده، باز اگر یادتون باشی درود عرض کردیم مدار بر رواجه. شما دقت کنیم ما دو تا یه چند روایتی داریم در باب ده صرف که این روایت ها اینه، میگه اگر سکه تغییر کرد ولیکن متعارف بود بین مردم معامله باطل نخواهد شد. باب همون صرف، باب ده صرف، دهم از ابواب صرف، عرض کنم حضورتون بله در باب ده دو روایت چند حدیثه که این حدیث ها میگه اگر بنا شد که سکه از رواج در بین خودتون رائجه بلکن مقدقش درش هست، خلق درش هست، این گونه با وجود رواج دیگه موجب بطلان نیست. حدیث ششم از همین باب دهم، عرض کنه که محمد ابن مسلم میگه ان ابی جعفر علیه السلام قال جاء الرجل من سجستان فقال له ان عندنا دراهم یقال لها شاهیه یحمل على الدرهم دانقین فقال لا بأس به اذا کان تجوز. میگه آقا در کشور ما، در منطقه سجستان ما درهم هست، اما دو دانق در او تحمیل میشه، یعنی از غیر جنس نقره، حالا یا مس کنم مس یا قل یا امثال ذالک، دو دانق در مجموع دارن یک درهم 8 دانق باشه داخل میشه. آیا این معامله درسته یا نه؟ حضرت میگه اگر در بین خودتون این رایجه، در این صورت معامله با این سکه مانعی نداره و درسته. این یه روایت. روایت نهم و دهم هم دقت کنیم. در روایت نهم کده این نام کنه از برقی ان فضل ابی العباس، نه فضل ابن ابی العباس، فضل ابی العباس قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأس، به این انفقت ما لا یجوز بین اهل البلد فلا، که مدار بر رایج بودن جواز، یعنی بر بین بلد اگر رایج بود این قش محسوب نمیشه و این معامله درسته، انفاقش هم درسته، در صورت که ما دیروز خوندیم که اگر شیء مقشوش باشه فرد در روایت دعایم گفت انفاقش هم حرامه که دیروز گذشت. حدیث دهم از همین باب که با صحیحه حریزه، کنت عند ابی عبد الله علیه السلام فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها فقال لا بأس اذا کان جواز المصر. زن این همون روایت دیگره که حالا اینجا حریز نقل میکنه که آمدند و پیش امام صادق عرض کردن دراهم ما هم شده درش مقفض کنه به جای فزه شیء دیگری، فرمود اگر دائره در بین خودتون معامله درسته و بحثی بر اون نیست و اشکالی هم درش نخواهد بود. پس بنابراین در تغییر هم در صورتی که در تغییر سکه اگر در بلدی است که جم رایج اون سرکیت اون سکه تغییر پیدا کرده و مخشوش شده، دیگه در این صورت موجب برای خیار هم حتی نخواهد بود. این در رابطه با حال سکه. بعد مرحوم شیخ عنوان میکنند در این بخش نوع دوم که قسم دوم ما یقصد المتبایعان المنفعت المحرمه، بعد فرموده هیا علی ثلاثه اقسام، الاول ما اذا حصل المال فی مقابل المنفعت المحرمه ولا یکون غیرها مقصودا. بفرمایید که در قسم دوم از اقسام نوع دوم که ما یقصد بهش تحریم، بفرمایید که اون است که در مقام معامله مقصود متبایعان فقط منفعت محرمه. حالا مثلا انگور منفعت محلل داره از قبیل خوراک، مویز کردن و غیر ذالک، منفعت محرم هم داره از قبیل شراب درست کردن. میگه حالا قسم دوم جاییست که در جنس فروخته شده تنها منفعت محرم او مقصوده، نه منفعت محلل او، یا هر دو مقصود نیستن. اینجا شیخ میفهمن که 3 صورت تصور میشه. تارتن مال فقط در مقابل منفعت محرم قرار داده میشه، اخرى منفعت محرم به نحو دائی، نه اینکه در حقیقت اصل معامله بر اساس منفعت محرم باشه، بلکه حال فروشنده خودش اهل شراب خوردنه، میدونه این خریدارم شراب درست میکنه، بهش میفروشه که او بره به این میفروشه، به دیگران نمیفروشه، برای این بی میفروشه که این میره خمر درست میکنه و بعد خمری که در کشور جمهوری اسلامی پیدا نمیشه، این آقا پیشش خمر موجود است و میره از او بعد خمرش میخره. قسم سوم اونجایی است که منفعت محرم هم باشه، بلکه منفعت محرم دائی بر وجه معاوضه باشد و هم بر محرم هم بر نیت محلدش هر دو. اما در قسم اول میفهمن بلا اشکال حرامه، چون در روایات هم وارد شده اگر کسی مسکنی را برای حفظ خمر پردازه یا سفینه را اجاره بده برای حمل خمر و امثال ذلک، یعنی در صورتی که اگر معامله بر عنوان محرم واقع شد، به حسب نصوصی که در مقام وارد شده بلا اشکال این معامله هم حرام است و هم وضعاً باطله. علتش هم اینه، اما اینکه وضعاً باطله چون منفعت مقصوده در بی منفعت محرمه بوده، پس معامله واقع شده است بر شیئی که شرعاً القاء مالیت شده. حالا که القاء مالیت شده وضعاً باطله، و چون اصل محرم مقصود بوده تکلیفاً هم حرامه. این در صورت اول. اما در صورت دوم و سوم فردا خواهد آمد انشاءالله.